ثاني يفقه قولي الهي انطقني والهدى واجنبت.
بحث ما این بود که جریان نفاق، که راجع به خود جریان نفاق یه قدری خیلی محدود صحبت خواهیم کرد. وقتی نتونستن با تهدید و ارعاب و جنگ و تهمت و کذاب معرفی کردن و ساحر معرفی کردن و مجنون معرفی کردن و امثال این رو به نتیجه برسن، اومدن سه تا کار مهم انجام دادن. اولین کارشون تخریب چهره پیغمبر بود وقتی نفوذ کردن. دو پنجشنبه عرض کردیم که اومدن جایگاه صندلی خلافت رو ارتقا دادن. ارتقا جایگاه خلافت باعث شد که میخواستن اینجور بیان کنن که هر کسی جای پیغمبر بشینه این مقاماتی داره، ویژگی هایی داره. خلاصه این رو بیان کردیم جلسه گذشته. یعنی اومدن گفتن هر کسی جای پیغمبر بشینه یه ویژگی های خاصی داره، نه اینکه این ویژگی ها رو داشته ها، این ویژگی ها رو پیدا میکنه در واقع. اونم چیست؟ اونم این هست که دیگه هیچ قیامی علیه او مشروعیت نداره، هیچ قیامی علیه او مشروعیت نداره و او نفوذ شرعی داره، ولو اینکه افسق عباد الله باشه، فاسق ترین فرد روی زمین باشه، بدترین آدم روی زمین باشه. مهم تنها شرطی که واسه اینه که کافر نباشه، اونم کفر صریح. اگر میبینید علیه مثلا بشار اسد قیام میکنن، او رو کافر حسابش میکنن، یعنی سعی میکنن تکفیرش کنن. و یعنی اگه تکفیر نکنن علیه ظالم، اصحاب حدیث اجازه قیام نمیده، بلکه بسیاری از فقهاشون هم اجازه قیام نمیده. اینجا تا اینجا بیان شد. میشد ما این یه بحث مهم دیگر هم مطرح کنیم که حالا نمیخوام مطرحش کنم. اونم این بود که این تفکر مکتب خلافت در مورد جایگاه خلافت بدون احراز صلاحیت ها چه مصیبت هایی رو به بار آورده. داعش به نظر حقیر زائیده این تفکره. اگر امروز داعش هست، زایده تفکر خلافته، با این تعریفی که ما داشتیم جلسه گذشته بیان کردیم که هیچ صلاحیتی برای احراز خلافت لازم نیست، هیچی. این باعث شد که داعش وقتی بیاد مسئله امام عادل رو مطرح کنه جذاب باشه، چون سالیان سال مردم چکشو خورده بودن. وقتی داعش اومد گفتش که امام باید عادل باشه، میدونید جریان های سلفی جهادی مخالف امام ظالمه، حرفشون خیلی به دلها نشست، یعنی بحث ظلم ستیزیشون به دلها نشست. همونطور که قیام های شیعی که ظلم ستیزه به دلها میشینه. یکی از جذابترین نقاط تبلیغاتی داعش مبارزه با ظلم و عدالت خواهیه. ادعا اینجوریه، بسترش رو کی فراهم کرده؟ همین تفکری که 1400 سال اینا درگیرشن. خیلی بحثای مهمی هست، اینا رو سانسور میکنم چون مستقیم به بحث سیره ارتباط پیدا نمیکنه، بحثای کلامیه و سانسور میکنم و واردش نمیشه. میرم سراغ بخش سوم. بخش سوم اومدن پیامبر رو تخریب کردن، جایگاه خلافت رو ارتقا دادن. بخش سوم چیه؟ اومدن جایگاه افراد رو بالا بردن. اون دو سه نفر اول رو چنان تقویت کردن که همچین اعترافی نمی کنن برادران اهل سنت، ولی عملا بهش پایبندن که شخصیت دو خلیفه اول رو به ویژه غیرت بیشتری دارن تا رسول خدا. حداقل در عمل اینطوری، همچین اعترافی نمی کنن ولی در عمل اینطوری. اومدن براش شخص خلیفه هم اعتبار درست کردن، مثلا درباره خلیفه اول. شما فضائلی که برای خلیفه اول دوم نقل میشه رو برید بخونید، حیرت زده میشید. من چند تا جمله از مثنوی به شما بگم که این ادبیاته، یعنی ورود اون تفکر و افکار عمومی از طریق رسانه مهمی، یعنی شعر. شعر رسانه مهمیه. وقتی به ادبیات، به شعر راه پیدا کرده، یعنی این مسئله مورد اقبال عمومی بوده، عامه، عموم مردم پذیرفتن، تبدیل شده به رسانه عمومی. بخوام مثال بزنم میگم گاهی یه حرفای شایعاتی بین مردم هست ولی همه رو 23 پخش نمی کنه که پاسخ بده، باید خیلی شیوع داشته باشه، درسته؟ هر چیزی رو پخش نمی کنه. وقتی به ادبیات عمومی راه پیدا میکنه، به وفوری نشون میده که تو افکار عمومی راه پیدا کرده. مثلا آقای مولوی وقتی میخواد معرفی کنه، عرض کنم خدمت شما، شخصیت خلیفه اول رو، اگر گوشی که دسترسی به اینترنت داره بدید، از روی متن میکنه، اگر نه از حافظه میگه داره. آقا نه مولانا نه، باید اینترنت باشه. که من توی سایتی یه مقاله رو، بخشش رو براتون، جملاتش رو میخونم. جالبه که این مقاله رو آقا به جای این که به ما پاسخ بدن، اجازه نشرش رو از ما گرفتن. آقای مولوی درباره خلیفه اول ببینید چی میگه. ایشون میگه که این حرفا وقتی به ادبیات عمومی راه پیدا کرده، شما، من میخوام اثر اون تبلیغات رو ببینید. به جای اینکه بگم تبلیغ کردن خلیفه اولو، دارم اثرش رو شما میگم. در افکار عمومی به شعر تبدیل شده. ابوبکر متصل به عالم غیبه و امیر المحشرینه، امیر عالم وجوده، امیر دنیا و امیر الاخره. هر که خواهد که ببیند بر زمین مرده ای را، مرده ای را می رود ظاهر چنین. مرده یعنی کسی که نفسشو کشته. مر ابوبکر تقی را گو ببین، شد ز صدیقی امیر المحشرین. اندرین نشأت نگر صدیق را، تا به حشر افزون کنی تصدیق را. شارحانی که الان نشر اطلاعات آقای کریم زمانی 6 تا جلد مفصل مثنوی رو شرح کرده، راجع به بیت آخریشون توضیحش اینه: تو باید در نشأه دنیوی به ابوبکر صدیق نگاه کنی، الگوی تو اون باشه، تا ایمان و ایقان، یعنی یقین، ایقانت نسبت به قیامت بیشتر شد. میخوای قیامت رو باور کنی، برو خلیفه رو نگاه کن. همون جوری که دیدید لقب صدیق رو بهش دادن، صدیق، صدیقونه ثلاثه، سه تا صدیق تو عالم وجود داریم تو بعضی روایات، یکیش امیرالمومنینه. صدیق اسم مباصیغه مبالغه است، یعنی از بس که ظاهر و باطنش مثل همه، یعنی مو نمیزنه، ظاهرش و باطنش مثل همه، نفاق نداره، صادقه، بلکه صدیقه. لقب امیرالمومنینه. بله خب، بله، اون مال اقوام گذاشتن. چشم احمد بر ابوبکری زده، او ز یک تصدیق صدیق آمده. تو قبلی هم بود صدیق، دیدید که اندرین نشأت نگر صدیق را. او صدیقه. ما الان میخوام راجع از زهرا حرف بزنیم، میگیم چی؟ اصلا این عبارت، آیات قرآن این راجع به صدیقون چی داریم؟ اینا همنشینان انبیان. بعد چه کسی گفته او صدیقه؟ آیا روایت داریم این همه جعل شده نسبت به پیغمبر داده نشد؟ بعد میگه اصلا مشاور پیغمبر بود، مصطفی را رایزن فرهنگی، یعنی مشاور مصطفی را رایزن صدیق رب، رایزن بوجهل را شد بولهب. مشاور پیغمبره که ابن تیمیه اینجا اضافه میکنه میگه که جهاد سه بخش داره: جهاد دعوت، جهاد مشورت و جهاد شمشیر. پایین ترین مرتبه جهاد شمشیره که مال علیه، تو جنگ ها میرفت میجنگید. بعد جهاد مشورته، این مال خلیفه اوله. بله دیگه، از کوها میدوید میرفت بالا، اون بالا مثلا گرا میداد بیقن، فراری بود، حالا چیزی مشورت میداد. یکی هم جهاد دعاست، دعوته، مردم رو دعوت به ایمان میکنه. او هم مردم خیلی دعوت کرده به ایمان. خیلی جالبه، یعنی بگن تو این جن بگن که بهترین گلزن کیه، بگن پایین ترین درجه گلزنی اونی که گل میزنه، بعد اونیه که وایستاده میگه بزن بزن، اون مهمتره مشورت، و بعد اونی که دعا میکنه میگه خدایا بزنه. اینم این برترینه. آقای سید جعفر شهیدی که شارح مثنویه، ببینید چی میگه درباره مصطفی را رایزن صدیق را: در دنیا هر کس با هم جنس خود به مشورت میپردازد. پیامبر اکرم با راستگوی الهی ابوبکر و ابوجهل با ابولهب. واقعا من خیلی تعجبم از این که بعضی از شیعیان وقتی دارن این ابیات رو شرح میکنن، اینجا شرم دارم از ادامه بیانه. یه بار دیگه میخواید بخونه: در دنیا هر کس با هم جنس خود به مشورت میپردازد. اینا رو میشه روزه آدم باشه روزش باطل میشه. حتی اخیراً نمیدونم چجوریه که یه عده قرة لله گیر دادن به ائمه، یکی امام حسن کنسرت یاد میگیره، یکی امام رضا رو دعوت به کنسرت میکنه، یکی میگه امام حسین با یزید رفیق میخواسته بشه، یکی میگه امام حسین عاقلانه عمل نکرد. تناور خود ایشون هم میگه پیغمبر و خلیفه همجنس بودن. معلومه که این همجنس هم جنس بشر نیست، چون همه ابناء بشر همجنسن. از اونجا که مثلا انما انا بشر و مثلکم منظورش نیست، چون همه ابناء بشر مثل هم دیگه سر و دو گوشن همه. این یعنی چی؟ یعنی از لحاظ معرفتی و معنوی. و این قطعا والله العظیم کسی اینو به زبان در حال روزه اینو بیان کنه روزش باطل. آقا نه، من فعلا این توضیحو دارم میگم. حالا یه گفته دیگه اینا حالا اجازه بدید من فعلا بگم چی. من فعلا موضوع بحثمون که مولوی نیست، موضوع بحثمون که خلیفه رو تبلیغ کردن، دارم براتون میخونم که چه تبلیغاتی کرد. بعد از 10 بار چاپ ارشاد تصمیم گرفت، آقا هیچکی نقد نکرد، آقا اگه میشین دیگه چاپ نکنید. آنچه آن دم از لب صدیق جست، گر بگویم گم کنی تو پای و دست. آن ینابیع الحکم، آن سرچشمه حکمت ها، همچون فرات از دهان او دوان از بی جهات. یعنی چی؟ من الان برای شما توضیح میدم، شارح رو میخونم که چی توضیح گفته. میگه اگر سخنانی را که در آن لحظه از دهان ابوبکر بیرون آمد به تو بگویم، دست و پایت را گم میکنی، از بس حکیمانه بود. این چشم سار حکمت کیو داره میگه؟ راجب شماره 1 میگه: این چشم سار حکمت و فرزانگی مانند رود مکفرات از عالم لامکان سرازیر میشد و بر زبان او جاری میگشت. پنده اینجا نوشتم من نمیدونم از عالم لامکان چرا بعضی اوقات یه چیزایی میمد که ایشون میگفت انلی شیطانون یعترینی اذا غضبتو فاجتنبونی، من یه شیطونی دارم به من مسلط، عصبانی شدم درید، چون دیگه هیچ دست خودم نیست. خلاصه از قبل گفته باشم. این درباره خلیفه اول. بله الان ببینیم در مورد خلیفه دومش رو داریم اینجا. اما در مورد خلیفه دوم اولیش اینه که او محدث است. آقا یه محدث داریم یه محدث داریم. محدث یعنی چی؟ یعنی فرشته با او سخن میگه. محدث زیاد داریم، شاگردان انبیا همشون محدثن، حدیث نقل میکنن. محدث یعنی چی؟ یعنی با او سخن گفته میشود. منظور کسانی است که فرشتگان با اونها صحبت میکنه. ما محدث انقدی مثلا در اوصاف ائمه ما هست که محدثن. در کافی نگاه کنید انبیا بهشون وحی میشه، ائمه ما محدثن. در مورد صدیقه طاهره داریم محدثه، اسم بچه رو میدارن محدثه، یعنی فرشته با آش صحبت میکنه. تو خالی میبندن دیگه، اسم از زهراست تیمونن روی بچه میگذارن، محدثه میگه. میگه آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت. یعنی چی شد؟ خوابش گرفتید بیوه، خوابش گرفته تا که خیش از خواب نتوانست داشت. نمیتونم هدید خوابم گرفته نمیتونم نخوابم. این چه حالتیه؟ گفت ها دوباره داره به هم وحی میشه. پس یعنی یه چیز از پیغمبر وقتی بهش اولین بار وحی شد جا خور، یا ایوه المزمل یا ایوه المدثر. او نه، اون گفت من الان مثلا 8 صبح خوابم نمیاد. چرا خوابم میگه؟ حتما الان بیتو میخوام، حتما الان دوباره میخواد وحی بشه. گفت در عجب افتاد کین معهود نیست، من این موقع نمیخوابم. این ز غیب افتاد بی مقصود نیست، این از عالم غیبه. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا، جانش شنید. بعد میگه بانگ آمد مر عمر، مر عمر را که عمر بهش وحی شد. بنده ای داریم بنده ما را ز حاجت باز خر. آقا اون زمانام بوده خاطره. میگه که آره من خوابم برد، اینجا دیگه امام نبود که آرام دستشو ببوسم، خدا اومد گفتش که ما یه کنسرت چی داشتیم، چنگی بود، این چنگ میزد، کنسرتر بوده مثلا، این چنگ میزد، بعد پیر شده بود دیگه نمیتونست چنگ بزنه، اومده تو قبرستون شهر نشسته پول نداره. بانگ آمد مر عمر را که عمر بنده ما را ز حاجت باز خر. بنده ای داریم خاص و محترم. کی آقا؟ حضرت کنسرتی. بله وقتی امام رضا رو دعوت میکنن از امام حسن یاد میگیرن، خدا هم میگه حضرت آیت الله العظما مثلا رقاص فلان. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. قدم رنجه کن. از کجا پول بهش بده؟ او باید آقا چجوری این پول از بیت المال برداشت دادی به مردم؟ میگه آقا وحی شد، ای عمر بر جهز بیت المال عام 700 دینار در کفنه تمام. 700 دینار اینجا وسیله تحریر ندارم، با ماشین حساب حساب کنید، 700 ضرب در 4.24 صدم گرم طلا، ببینید چقدر میشه. به کنسرتیه وحی آمد که این میخواد بهش وحی میشه. پیش او برو پیشش، بهش اینا رو تقدیم کن، بعد بگو اینقدر بستان کنون معذور دار. عذرخواهی هم بکن، عذرخواهی میکنم دیگه، وضع بیت المال خوب نیست، پیش نجومی نداریم، اینا توان اختلاس نداریم، حقوق معوقه زیاده، خلاصه این 700 دینار رو من با خجالت به شما تقدیم میکنم. باز من شرح یکی از شارحان رو میگم که فکر نکنید من ترجمه شعر رو، 3 کیلو میشه، خدا بده برکت، چنگی هم نشدیم. خلاصه آوازی به گوش عمر رسید که بنده ما را دریاب و حاجتش را برآور. بنده خاص و محترمی داریم. کیه این چنگیه؟ نوازنده است. اصلا داستان چنگی اگه برید نگاه کنید تیترش داست در دار که اکنون در گورستان است و با آنجا برو 700 دینار از بیت المال. ما چون موضوعمون اون چنگیه که نبوده، موضوعمون وحی به خلیه، گفتیم بگه وحی شده و اونا نپرداختیم. برو 700 دینار رو بده، بگو این نقد را بگیر، عذر ما رو بپذیر، ببخشید. بعد برو بگو که حق سلامت می کند می پرسدت، چونی از رنج و غمان بی حدت. خلاصه خدا سلام رسونده به این. مرحله یک. مرحله دو، او فاروقه، یعنی حکیمیه که فرق بین حق و باطل رو تشخیص میده و آینه اسرار الهیه. هر کس خود اسرار خدا رو نگاه کنه و تو عمر نگاه کنه، یعنی در آینه نگاه کنه. چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد. چون عمر شیدای آن معشوق شد، حق و باطل را چو دل فاروق شد. فاروق یعنی حکیمه، خیلی هم آینه اسرار. خب بعد شماها الان هی لبخند میزنید، کی توان با شیعه گفتن از عمر، کی توان بربط زدن در گوش خر، ببخشید عذرخواهی میکنه. میگه اگه بری شما مثلا فرض کنید بربط بزنید، نی بزنید، تنپک بزنی در گوشه یه عرض کنم در بیش کر، ببخشید شعر رو تحریف کرد، شعر درستش رو بخونم. کی توان با شیعه گفتن از عمر. نمیشه، شیعه که نمیفهمن، یا دارم فضائل اولیا خدا رو میگم، شما میخندی. کی توان بربط زدن در پیش کر، کسی که کر باشه شما یه بار نی بزن، نمیفهمه که اصلا گوشش قابلیت فهم او را ندارید اصلا. بله، عهد عمر آن امیر مؤمنان، امیر المؤمنین دا اینا وقتی تو افواه عمومی میاد شما نگاه کنید، یعنی چقدر تبلیغ شده که راحت بدون اینکه توضیح بده داره القاب استفاده میکنه، یعنی القاب برای مردم چیه؟ آشناست. عهد عمر آن امیر مؤمنان، داد دزدی را به جلاد و اوان. بانگ زد آن دزد که میره دیار، اولین بار از جرمم زینهار. مثلا بار اول یه جاده خدایی فرصت دوباره ای. گفت عمر حاش لله که خدا، بار اول قهر بارد در جزا. بارها پوشیده از اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. یعنی حالا که تو آشکار شده، اینجاش قشنگتره. شاگه مسئول رئیس آستان مقدسه مولویه، یعنی اون کسی که حرم آقای مولوی رو در قونیه اداره می کرده 30-40 سال بعدش، اسمش افلاکیه. مولوی اینقدر آدم مهمیه که شاگردش یه زندگی نامه ازش نوشته به اسم سپه سالار که این الان هست. یکی هم مناقب العارفین افلاکیه که افلاکی یه قدری با فاصله اومده اونجا تولیت آستانه مقدسه مولویه بوده. ایشون میگه که از میان دستنوشته‌های جلال الدین این جمله را نقل کرده. خب مسئول آستان قدس میگه از دستنوشته‌های حضرت مولوی اینم هست، از شیطان و یفر رو من ظل عمر و من ظل شیخ، شیطان از سایه او فرار میکنه. عمر در جستجوی ایمان انبیاست. بله تبدیل شده به منطقه. مولوی چیکار کرده؟ گفته از شیطان یفر رو منزل عمر و منزل شیخ. شیخ یعنی پیر طریقت. این جریان صوفیه برای پیر طریقت شأنی بالاتر از خلفا قائله. اینا اینجوری قائلن که اگر شیخ راه بهت گفتش که مثلا برو شراب بیار، نباید چونو چرا کنی. رضا مولوی میگه که کسانی که میگن چرا شمس شراب مینوشید، چون او را نفهمیدن، میگن شراب خمر اگر قطره‌ای در آب قلیل بیفته نجس میکنه، در لیوان یا قطره بیفته، ولی در دریا بیفته نجس نمیکنه. شیخ دریاست و فقه برپاس. فقهی باقی نمونه که دیگه. بله
شمس تبریزی
استاشه دیگه، یکی از استاهاش بوده.
شیخ
طریقت یعنی خود مولوی، یعنی شمس و امثال اینا. نه اینا یکی از جریانات صوفی هست. میگه که دوست شو و از خوی ناخوش شو بری. عبارتش اینه، یعنی میگه عبارت خودشو بخونم. میگه جلال الدین در فیه مافی داستان مفصلی آورده که در آن عمر برای آن که شیطان درونش را بکشد کاسه زهری میخوره که برای کشتن 100,000 نفر کافی است ولی نمیمیره. بعد میگه غرض عمر از آن ایمان عام نبود و او آن را دارا بود. او که ایمان همجوری شما را داشت که، او دنبال چی بود که میخواست شیطانشو بکشه؟ میگه غرض عمر از آن ایمان عام نبود، او آن را دارا بود و زیادت. ایمان شماها را داشت، بیشترش هم داشت، بلکه ایمان صدیقان داشت. اماش چیه؟ غرض او را ایمان انبیا و صالحان و عین الیقین بود و آن توقع داشت. و خلاصه زهر خورد شیطونه رو بکشه. بس به خودش رو به دکتر نشون میداد دیگه. این یادتونه میگفتن پیغمبر رو میخواستن پاک کنن، سینه‌شو میگفت شکافتن، چرکا بیاد بیاد، میخواست شیطونه‌شو بکشه، زهر خورد. قصهش چیه؟ قصهش اینه، در مثنوی همون قصه رو گفته. دوست شو و از خوی ناخوش شو بری، تازه خمره زهر هم شکر خوری. ببین چه مقامی داشت که یه خمره یه بشکه زهر خورد، 100,000 نفر میدادن میمردن، استادیوم آزادی میخورد میمرد. بعد این هیچیش نشد. زان نشد فاروق را زهری گزند، که بودان تریاق فاروقیش قند. که فاروق خدا بود، هر چی شما بهش سم بدی سم بهش اثر. آقا خیلی کاش درست بودی، ام ام ای ما رو با سم کشتن، این بهش سم اثر نمی کنه. چه گفتنگیز بوده. یه نقل آورده که وقتی رسول خدا را دید، مهری و عشقی در جانش پدید آمد و میخواست که در مصطفی گداخته شود، از غایت محبت و محو گردد. چون مسلمان شد گفت اکنون به شکرانه آن که به شمشیر به قصد. میدونید که چجوری ایمان آورد؟ رفت خونه آبجیش، دید آبجیش مسلمان شده، شوهر آبجیش هم مسلمان شده، یه چک مشتی زد تو گوش آبجیش، گوشش پرده گوشش پاره شد، عصبانی شد که گفت دیگه کار به جای رسیده، آبجی منم ایمان آورده، شمشیر برداشت بره پیغمبر رو بکشه. خواست در بزنه، یادش افتاد امیرالمومنین و حمزه و اینا اونجا، گفت حالا شمشیر بکشم که شمشیر رو یه جایی میکنن که دیگه. یعنی مثلا منظورم تو شکمی جایی. در رو که باز کردن گفت من شهادت میدم تو مسلمون شدی. توجه کردید؟ پس با شمشیر رفت بکشه، بعد ایمان آورد. خب حالا قصه رو گوش کن. اصلا هم دارم قصه تعریف میکنم و چرا دارم قصه تعریف میکنم؟ میخوام بازخورد نتیجه اون زحماتی که کشیدن شما ببینید تبدیل شد به قصه های عامیانه پیرزنا واسه بچه هاشون شبا تعریف کنه. توجه میکنید؟ تبدیل بشه قصه، بره به فرهنگ عمومی تبدیل شد. اکنون به شکرانه آن که به شمشیر به قصد تو آمدم و کفارت آن، بعد از این از هر که نقصانی در حق تو بشنوم فلحال امانش ندهم. حالا که با شمشیر اومدم نزد تو دیگه، حالا کسی چپ به تو حرف بزنه او رو میزنم و بدین شمشیر سرش از تن جدا گردانم. از مسجدی بیرون آمد، ناگاه پدرش پیش آمد. کدام پدر؟ اومد چی گفت؟ گفت دین گردانیدی؟ باباش اومد گفتش که دینتو عوض کردی؟ فلحال سرش از تنش جدا کرد. راجب جمون نیستا، راجب شخصیه که یه سبیل آتشین هم برای کسی نکشیده، در طول عمرش یه سوزن ترگه تو تن هیچ کافری فرو نکرده، بلکه ناخون کافری رو نگرفته، بلکه یه دونه سیبیل از کافری نکنده، نه اینکه کشته که اصلا هیچ. جناب فروزانفر که شیفته مولویست، میدونی که بدیع الزمان فروزانفر از مشهورترین ادباست، میگوید در هیچ نقلی اشاره‌ای وجود ندارد که عمر پدر خود را بعد از قبول اسلام به قردسانی دارن. این مطلب اساس ندارد. حالا که کار به اینجا رسید، یه سرم بریم سر سفره عثمان ابن عفان. چون که عثمان آن عیان را عین گشت، شد چشم پیغمبر، چشمه معرفت، چشمه فیاض الهی، نور فائض بود، نوری بود که فیضش به عالم میرسید، نور فائض بود و زنورین گشت. زنورین یعنی که صاحب دو نور، چون دو تا دختر یا ربیبه پیغمبر همسراش بودن به ترتیب. من از شروع معنی میکنم. چون عثمان چشمه و منبع آن نور آشکار شد، سرچشمه نور الهی کیه؟ عثمانه. نوری فیض بخش شد و دارای دو نور گردید، یعنی دو تا دختر پیغمبر. من چون طولانی بوده برشتم اینجا توضیح دادم، یه بیتش رو فقط آوردم، کسی خواست سرچ کنه اصل شعر رو پیدا کنه. قصه اینه: معاویه در گوشه ای از کاخ خود خوابیده بود. این قصه رو که دارم میگم این متن شارح رو آوردم، بعد یکی دو تا بیتش رو گفتم که کسی خواست سرچ کنه پیدا کنه کجای مثنوی این، چون مثنوی خیلی زیاده معمولا کسی این چیزا به چشش نمیخوره دیگه، مطالبش زیاده. ماویه در گوشه از کاخ خود خوابیده بود، درهای ورودی کاخ از اندرون بسته بود تا کسی مزاحم خواب او نشود. او در خوابی ژرف فرو رفته بود که ناگهان شبحی او را از خواب بیدار می‌کند. ماویه سراسیمه از خواب بیدار می‌گردد ولی کسی را نمی‌بیند. پیش خود می‌گوید همه درهای کاخ بسته است، پس این شخص موهوم از کجا به اندرون در آمده؟ برمی‌خیزد و به جستجو می‌پردازد و بالاخره با شبحی برخورد می‌کند. جالبه که این شبه شیطانه، منتها شیطان ناپدید نشده دیگه، در قفل بوده چجوری اومده تو معلوم نیست، ولی گیر کرده چون گشت پیداش کرد. آقا اونی که از در بسته میاد تو، از در بسته هم میره، شیطان که گیر. قصهش خوشگله دیگه. خلاصه برمیخیزد و جستجو می‌کرد، بالاخره با شبه برخورد. به اون میگوید کیستی؟ پاسخ میداد ابلیس. معاویه پرسید چرا مرا بیدار کردی؟ میگوید وقت نماز است. چرا؟ حال دقت کنی، تو را بیدار کردم تا فوراً به مسجد بروی. ماوی میگوید میدانم که تو حیله‌ای در کار داری و الا خواهان عبادت و طاعت بندگان خدا نیستی. ابلیس سخنان فریبنده بسیاری بر زبان می آورد ولی نمیتواند ماوی را فریب دهد. سرانجام آره شکست میخورد ماوی. حال دیگه ماوی پدر جد ابلیس. سرانجام غرض خود را بیان می کند. می دانی چرا از خواب بیدارت کردم؟
برای این که به نماز و جماعت حاضر شوی. اگر خواب بر تو چیره شود و نمازت فوت گردد، از شدت ناراحتی و حسرت جهان در مقابل دیدگان تیره و تار می شود. احساس درد و اندوه سرابهای وجود تو را فرا می گیره. سیلاب اشک از چشمانت فرو می ریزه. همین حال ندامت و سوز درون، راجع معاویه داره میگه، از ده ها نماز بالاتر و ارجمندتر است. پس تو را بیدار کردم تا به این حال نرسی. یعنی شیطان از ترس این که اوج بگیره مقامات عرفانی حضرت معاویه، خلاصه بیدارش کرد، یه بار نماز بخون. تو اگر نماز بخونی بهتره تا اینقدر توبه و انابه کنی. بعد میگه که معاویه کسی است که فریب شیطان را نمیخورد و شیطان در او راهی نداره. او گیرش انداخت و خلاصه ازش اعترافم شد. عبارتش اینه، گفت امیر، یعنی معاویه، گفت امیر ای راه زن، حجت مگو، یعنی هی احتجاج نکن، مرد تو را ره نیست در من، ره مجو، خبرانی تو اصلا تو راه نداری به من. و خلاصه یه خود از عایشه میخواید بگم والا اولا که به عایشه میگه صدیقه بارها، چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. یا مثلا عبارت شارحین رو میخونم بعد جملهشو میخونم. آن حضرت چنان در حب خدا غرق میشد که سوختنش را در میافت. وقتی به حب خدا و قرب خدا میرسی احساس که داره آتیش میگیره پیغمبر، به حدی که در برخی از حالات ترس آن داشت بر جسمش زند و نابودش کند این حرارت. بدین خاطر دست بر ران عایشه میزد و میگفت ای عایشه با من سخن بگو، تا او را با سخن خود از حالت عظیمی که در آن بود و بدن را توان تحملش نبود مشغول دارد در قرب به خدا. این متاسفانه در کتاب غزالی هست، متاسفانه در کتاب ملا احمد نراقی هم بعدن از اونجا اومده، در ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، یعنی آثار شیعیان هم از اونا اخذ کردن دیگه. همینجوری بی احتیاطی مصطفی آمد که سازد همدمی، حرف اینه، همدم حالات قرب مع الله پیغمبر بوده. توجه میکنی؟ کلمینی یا حمیرا کلمی، که حالا اصلا که اصلا کلمی داریم نداریم محل بحثه، و حالا موارد زیاد که بحث باشه. غرض ما حاصل شد. غرض چی بود؟ غرض این بود که بگیم تبلیغات چنان کردن که یکی شد آینه اسرار حق و یکی شد چشمه سار معرفت و منبع فیض الهی. و اگر این حرفا رو کسی باور کنه، شما نگاه کنید، مثلا بگن آقا حضرت زهرا رو کشتن، خب رم میکنه آدم بشنوه دیگه. علت این که این بیچاره ها نمیتونن باور کنن که قاتل حضرت زهرا کیه، آقا اینا دریا فضیلت دارن. و این هنرنمایی هم در دوران معاویه اتفاق افتاده. از سال 40 تا سال 60 معاویه 20 سال تلاش میکنه که امیرالمومنین رو تخریب کنن، اون برادرمون رو بیدار کن، و این چند نفر رو تقویت کنن. تقویت ها هم به شکل های جالب، مثلا فرض بفرمایید که از پیغمبر نقل کردن لو کنتو متخذن خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر من میخواستم از این امت کسی رو به عنوان خلیل خودم انتخاب کنم، اون هر آینه کی بود؟ ابو بکر. یا مثلا روایاتی که در مدح اهل بیت معادل سازی شد در منابع اینها، مثلا در برابر حدیث صد دو الابواب الشارع الى المسجد، درهای بازشونده به داخل مسجد را ببندید، الا باب علی. اینا روایت درست کردن به اسم روایت چی؟ روایت خوخه. خوخه معنای اصطلاحی سوراخه. امروز به این درهایی که شما برید عرض کنم خدمت شما که کلانتری اگه انشالله وقت بازداشت بشی، اون آقا سربازه بخواد با شما صحبت کنه، در کوچولو رو در هست ها، در بچه ها، دریچه ها، یا مثلا اینایی که حیوان بازن تو مثلا در خونه شون ورودی و یه در کوچولو میذارن که گربه یا اون سگه بتونه بیاد و بره، در کوچولوه، اون مثلا کشویی باز میشه، مثلا در دستگیره نداره، به اون میگن خوخه. تو اصل معناش سوراخه. نقل کردن که تمام منافذ به سمت مسجد را ببندید الا سوراخ ابوبکر را، الا خوخه ابوبکر را. حالا یا این سوراخی داشته آقای ابوبکر، یا دریچه‌ای داشته، شکافی داشته، یا مثلا یه پنجره‌ای بوده. پنجره رو نمیگن خوخه، این پنجره ها رو نمیگن خوخه، یا باید سوراخ باشه، شکاف باشه، یا دریچه کوچیکی داره. الان معنی میده، اون موقع نمیدونیم دریچه داشتن. یعنی سوراخ که میگم یعنی چی؟ منظورم از سوراخ ببینید، مثلا دیدید یه جایی میخواستن نور باز کنن، سوراخ که میگم مثلا فرض بفرمایید یه جایی که هوا بیاد بره، نور بیاد بره مثلا. حالا این مثلا مثل لوله بخاری، آره تهش دیگه مثلا یه جایی که فضای بیاد بره، خوخه اینا بوده، یعنی سوراخ و منفذ و حالا یه دایره مثلا دستان در دستان، حالا اینا تو خونش بوده چی بوده، اینو مقابل اون ساختن. بعد جالبه که ابن تیمیه میگه روایات بستن باب علی اینا روایات معتبری نیست، حدیث سوراخ خلاصه اعتبارش بیشتر، یعنی معادل سازی کرده. یا مثلا فرض بفرمایید که قدیم ما میگفتیم میخندیدیم، امروز وهابیان میگن حدیث صحیحه که فلانی و فلانی سیدا کهول اهل الجنه است، سیدا کهول اهل الجنه است، یعنی اینا آقای پیرمردای بهشتن. البانی صریح با صراحت در سلسله احادیث صحیحه خودش میگه این روایت صحیحه است. یا حدیثی که گفتن مثلا انا مدینه العلم و علیون بابا، من شهر علمم و علی در ورودی به شهر. گفتن فلانی جدارو، یعنی نمیتونه وارد شهر علم بشه. جالب گفتن ابوبکر اساسو، اساس شهر چیه؟ خود پیغمبره دیگه. عمر جداره، نمیذاره کسی وارد شهر پیغمبر بشه. بعد گفتن عثمان سقف و شهر زیرزمینی معلوم نیست، شهر کجاست؟ سقف نداره شهر که. سقف سقف دیگه. اینقدر از این روایات آقا زیاده، مرحوم میر حامد حسین دو جلد شوارق النصوص نوشته و احادیثی که در مدح اینا هست رو سعی کرده دروغاشو مشخص کنه. دو جلد یعنی هزار صفحه روایات جعلی در فضائل خلفا رو مرحوم میر حامد حسین جمع کرده، هزار صفحه. و شما اگر برید می‌بینید که عظمت اینا بیش از این حرف هاست، یعنی برای هر یک از خلفا اونقدر فضیلت ساخته شده و باور شده که طبیعیه کسی اونا رو خونده باشه در منابعشون بیان بگن. انگاری که به شما بگن مثلا امیرالمومنین معاذ الله فلان خطا کرده، شما اصلا شبهه براتون نمیشه، میگید برو بابا، یعنی نمیگی بذار برم تحقیق کنم بهت بگم. اگر این نفر بیاد به ما بگه معاذ الله امیرالمومنین یه سکه سرقت کرده، اصلا شما اینو نمیگی بذار برم بپرسم، درسته؟ اصلا باور نکردنیه براتون و این شبهه نیست، این خیلی مسخره بود. اینا اونام نسبت به روایاتی که در طعنه این افرادت اینجوری برخورد میکنه، اصلا باور نمیکنه. هنر رسانه همینه، هنر رسانه همینه. اگر کسی تو فضای خانواده های مذهبی بزرگ نشده باشه، همین شبهه‌ای که الان من دادم بیان اون گفتم، ممکنه بگی برم بپرسم. یکی از محسنات شعائر اینه، تقویت حب و بغض. حب با آدم وقتی تقویت میشه، غیرت آدم نسبت به اون موضوع بیشتر میشه، اصلا مخالفت باهاش رو نمیپذیره، به این راحتی متزلزل نمیشه. اما اگر عرض کنم خدمت شما که اینجوری نباشه، زود متزلزل میشه. اینا نسبت به این موارد سفتن، عجیبم سفتن. لذا اینها رو افراد دیدید، همونجور که دیدید افراد ملکوتی که واسطه بین آسمان و زمینن و این حرفا میدونن، وحی میشه بهشون، مصداق بارد. هر کس میخواد قیامت رو ببینه، بره خلیفه رو ببینه تا بفهمه قیامت یعنی چی، و از این موارد که بسیار زیاده. اگه سوالی هست بفرمایید، اگر نه بحث رو بر. حالا من بحث اصلی تاریخی رو اینجا نگه میدارم، یکم راجع مولوی حرف میزنم اگه بخواید. آره، موضوع بحث ما مولوی نبود، مولوی رو به عنوان یک نمونه گفتم. نمیشه گفت این حرفا تقیه است، به این جهت که آقای مولوی در منطقه این شعرا رو نوشته که منطقه شیعیانه. خودش میگه که من بودم تو شهر حلب، داشتن اینا عزاداری میکردن، اینا این کار رو میکردن. در بین شیعیان گفتن این حرفا سختره تا تقیه کردن، توجه میکنی؟ ایشون تو فضایی نبوده که تقیه بخواد بکنه. اولا در بین شیعیان اینو گفته، ثانیاً این حرفا جز تقیه نیست که. تقیه چیه؟ وقتی شما رو مکره کنن، مکرهت بکنن بگن که مثلا به کاشانی فوش بده، آقا شما یه جمله من فوش بدی آزاد میکنن، یه 45 دقیقه نمید من فوش بدی که دیگه. اینی که بیای بگی فیاضه و واسطه فیضه و وحی شده و اینا، نیاز نیست بگی که. فقط هم به همینا نیست، مثلا فرض کنید میگه که پس امام حی قائم آن ولیست، در مورد مهدویت، خواه از نسل عمر خواه از علی. اصلا هیچ کسی اینو نگفته که امام زمان از نسل عمره، توجه کردی؟ یعنی یه چیزایی گفته که هیچ جا نیست. موارد زیادی در آقای مولوی وجود داره که ایشون حرفایی زده که در کتب جعلی حدیث اهل سنت هم نیست، نه خوباش از نظر خودشون، اونایی که جعلی میدونن نیست. از جمله این که امام زمان میتونه از امام زمان ممکن از نسل عمر باشه، پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. یا مثلا فرض کنید که لازم نبوده راجع به حضرت ابو طالب شعر بگه، بعد بگه مصداق احمق مثلا معاذ الله یا نمک نشناس حضرت ابو طالب فرصت سوز. میگه او که مصطفی بود ابو جهلم بود، اون به جای اینکه مصطفی تبعیت کنه ابو طالبو میگه معاذ، به ابو جهل تبعیت که ایمان نیاورد. خب این در تشیع اجماع ایمان از ابو طالب سلام الله علیه. چه نیازی داری شما اینو مطرح کنی بگو؟ چه نیازیه بیای معاویه رو مطرح کنی بگی از اولیاء خدا شیطان در او راه ندار، در من رحم جو، شیطان در او راه ندار. بعد شیطان میترسه این هی بره بالا، من این مقامات عرفانی تهی کنه، نمازش قضا بشه، ناله و انابه و توبه و عجز و فلان کنه، بیدارش کنه تو رو خدا نماز بخون که بیشتر ندی بالا. چه این چه تقیه ایه؟ یا بعضی موارد هست که مثلا در کتب ما و خیلی از برخی از منابع حدیث اهل سنت اینه که مثل و اهل بیتی، مثلا اهل بیتی تی که سفینت نو، مثلا اهل بیتان مانند کشتی نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقا. هر کی که باهاش همراه بشه، نجات پیدا میکنه، ازش جدا بشه غرق میشه. اهل سنت یا روایت جعل کردن یا درش یه روایت جعلی دارن که ان السنه کسفینت نو، سنت مثل سفینه نو، نه اهل بیت. همونجوری که دارم کتاب الله و اتاتی کردن کتاب الله و سنتی، این هم گفتن سنت کسفینه نو، من رکب و نجا و من تخلف عن آغره. بعد بعضیشون گفتن این روایت جعلیه. خب هیچ بس حدیث سفینه راجع به اهل بیت یه جعلی داره که چیه؟ سنه. آقای مولوی میگه ما و اصحابیم، میگه پیغمبر گفت ما و اصحابیم چون کشتی نو، گفت من و اصحابم کشتی نو، یعنی دیگه هیچکی نگفته، هیچ جائلی همچین چیزی نگفته که اصحاب پیغمبر کشتی نو هم. و این هم اصحاب پیغمبر با هم کشتی نو دیگه توش همه برای غرق نشدن اومدن، اصحاب پیغمبر هم دیگه رو کشتن، این چه کشتی نوعیه که همه زدن هم دیگر رو داغون کردن؟ یا مثلا گفت پیغمبر که اصحابی نجوم. خب این روایت اصحابی که نجوم یه روایت واضح البطلانیه، روایت اصلیش اینه، اهل سنت هم اینو قبول ندارن، در کتبشون می نویسن ها، مثلا منت خدایی را که پیغمبری به ما ارزانی داشت و اصحابی که نجوم به ایم اقتدیتم اهتدیتم، یعنی تو اول کتاب‌های ادبیشون گاهی میگن، ولی محدثینشون میگن قبول نیست. اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این یعنی چی؟ اصحاب من مانند ستارگانن، از هر کدوم به هر کدوم اقتدا کنید راهو پیدا میکنید. خب این واضح البطلانه، چون اولا صحابه با هم اختلاف نظرهای جدی داشتن، از لحاظ جغرافیایی هم واضح البطلانه، اگه کسی تو بیابون به هر ستاره بگیره هدایت میشه، یکی اینوری یکی شونوری یکی شونوریه، آدم به هر هر دنبال هر ستاره رو بگیره به جواب نتیجه میرسه واقعا، یا یه ستاره است که آدمو به کدومشه؟ اگه اینجوری بود که آموزش نداشت، اونایی که میرن آموزش‌های نیروی مخصوص میبینن و کماندوی اینا میرن یاد میگیرن در چه شرایطی کدوم ستاره رو بگی به راه میرسی، درسته؟ نه اینکه هر کدوم اینا رو دیدی برو دنبالش. این واضحه که هیچ شوتی همچین حرفی نمیزنه که هر کدوم خواستی بگی راست شکمت برو جلو. خب این یکیش چپ میره یکیش راست میره یکیش شمال میره یکی جنوب میره، کجایی میخواد بره؟ همه جهات که سمت مکانی که اون میخواد نمیره، یعنی اونی که حدیث رو جعل کرده هیچی نمیفهمیده، چون هر ستاره ما رو هدایت نمیکنه تو بیابون، غیر از اینکه به این اعصاب اختلافات جدی بود، منتها به وفور استفاده میکنه اینو. ما و اصحابی ما و مثلا گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، یا از این چیزا فراوان داریم، موارد بسیار فراوانی هست، اینا رو نمیشه گفت تقیه است. اما آیا این کتاب درش حرف به درد بخور هم نیست؟ یه نکته دیگه عرض کنم، آیا ممکنه تو کتاب کسی چیزی وارد کرده باشه، نسخش مثلا تحریف شده باشه؟ ما نسبت به کتاب ابن عربی این اعتقادو داریم دست خورده، ولی کتاب مثنوی زیاد دست نخورده، شواهدی بر این که این همه مطلب بهش اضافه شده نیست. تازه بعضی مطالب که مثلا تندی کرده با امام حسین یه جا، اونا از مثنوی های فعلی حذف شده، معاذ الله امام حسین خودشو به هلاکت افکن، ما میگیم ایشالله نگفته اون بیتو، در مثنوی های مثلا 100 سال پیش ابیات تندی علیه امام حسین هست، الان نیست، ما میگیم ایشالله مثلا اونا اضافه شده، اما نسبت به اینایی که هست شواهدی مبنی بر این که اینها اضافه شده به مثنوی وجود نداره، اونجوری که برای ابن عربی شواهد داریم اینجا نداریم. پس اولا تقیه نیست، چون این بهش تقیه نمیگن، این مثلا اون کسی رو مکره کنن شراب بخوره یه بشکه شراب بخوره، آقا دیگه تو رو مکرهت کردن، مثلا یه پیک میگن، پیک میگن چی میگن آقا، یه ذره، یه خط میگن، یه خط آقا، تا سر خط مثلا تای خط دیگه، یه بشکه که نیست که، این جای تقیه نیست. شهری که زندگی میکرد در دوره‌ای که این شعرها رو سروده اصلا شهر شیعیان بوده و تمسخر کرده یه جایی عزاداری شیعیان رو، و پس عذاب بر خود کنید ای شیعیان. اینجوری میگیم شما به حال خودتون گریه کنید بدبختا، نه به حال او. بعد عرض کنم خدمت شما که آیا هرچی تو کتاب مثنویه چرته؟ نه ابدا، انصافا بعضی وقتا برترین نقاط و نکات عقائدی رو به بهترین مثال بیان کرده. عجب عمودین، برترین نقاط عقائدی رو گاهی به شکل بهترین و زیباترین شکل ممکن بیان کرد. اگر هم آقا فرموده این اصول دین هست، بنده با همه احترامی که برای آقا قائلم و که امیدوارم در راه دفاع ازشون کشته بشم، اگر من بودم این جمله رو نمی گفتم به اندازه فهم قاصر خودم. ولی حتما منظورشون اینه که دارم عرض میکنم که چون این جمله ایشون دو پهلو کجتابی داره، یعنی جوری توضیح میدادم که این کجتابی برداشت نشه. البته چه بسا ایشون من تابلو بوده که فقیه شیعه این حرفا رو قبول نه، نیازی نیست بگه من اینا رو قبول ندارم، که آقای هم در مورد معاویه حرف زده، کجا قبول داره که معاویه از اولیای خداست؟ تابلویی که قبول نداره، واضحه. شاید به همین جهت هم از شدت وضوحش نفرمود، چون نکات عقائدی نابی در این کتاب هست که انصافا هست، و اون نکات عقائدی خیلی بیشتر از این چرندیاته. این چرندیات باید گشت توش پیدا کرد، اون نکات عقائدی خیلی وفور داره. لذا اصول دین توش بیان شده، یعنی نابترین نقاط لب دین توش هست. بله هست، انصافا هست و آدم نباید بی‌انصافی کنه. ولی این کتاب برای عموم جامعه کتاب خطرناکیه. بهتره یکی مثل شهید مطهری مطالعه کنه، نقاط ضعفش رو بیان نکنه، نقاط قوتش رو بیاد بیان کنه. توجه کردی؟ این کتاب به درد متخصصین میخوره، گزینش کنن نقاط خوبش رو جامعه عرضه کنن. انصافا بعضی وقتا پیچیده ترین معارف رو بهترین ادبیات و بهترین شکل ها بیان کرده. انصاف این بی انصافی که بگیم تو این کتاب هیچی نیست، منتها در این کتاب انحراف هم هست. توجه فرموده؟ نه، خودش چجوری بوده که خدا میدونه خودش چجوری بوده. اون کسی که مثنوی رو نوشته نمیتونه شیعه باشه، شما دیدید دیگه، اینا ابیاتی که تو مثنوی هست، شما باور میکنی یه شیعه این حرفا رو بزنه؟ خودش شیعه نبوده. حالا بگن آقا این اضافه شده بهش، من از کم شواهدی برای این که اضافه شده باشه نیست. خب اضافه شده باشه. یا مولوی بعد از این کتاب که آخرین کتابش هم هست، بعدن مثلا زیر و رو شده، نمیدونم هدایت شده، من نمیدونم، ما که علم غیب نداریم. اما این کتاب درش انحراف وجود داره و نقاط قوت هم خیلی داره. کتابی که درش نقاط قوت داره خیلی و انحراف هم داره که کم نیست، بعضی هاشو من خوندم، یعنی آقا باید خواصی بهش رجوع کنن، گلچین کنن، بعد عرضه کنن. اگر کسی بگه اصول دین توش هست، بنده تو این مقاله پریدم به مولوی که تو بی خود کردی که این قرآن انور و شرع اکبر و فلان با این حرفایی که زد. اما برای وقتی فقیه شیعه این حرفو میزنه، خب ما میگیم قطعا این حرفا رو قبول نداره، حتما این حرفا رو قبول نداره، ولی نقاط معرفتی فراوانی توش هست، منظورش اونا بوده. بله، چون غیر از این بخوایم بگیم با بقیه سخنرانی آقا تناقض پیدا میکنه. من عارف نیستم که بگم میشه، بعضی از بزرگان ما میگن امکان نداره، به علت اینم که مثلا مرحوم آیت الله قاضی میفرموده که حتما مولوی به ولایت حقیقت ولایت راه پیدا کرد، یا آقای جوادی حفظه الله همینطور، یا مرحوم سید جلال آشتیانی، حتی این مقاله هست که میگه اصلا کسایی که مولوی رو نقد میکنن اصلا شعور ندارن، نمیفهمن.
خب یعنی مثلا آقای جوادی و علامه‌ای نظرشون اینه که مولوی حقیقت ولایت فهمیده بوده،
میگن بله و شیعه بوده.
خب
اینا رو لابد میگن تقیه بوده مثلا، حالا یا تقیه بوده یا نه، اینی که نمیشه گفت، یا تقیه بوده یا مثلا اینا رو به شعرش اضافه کردن، یه جوری توجیه میکنن دیگه. بنده عرض کردم تو تقیه و اضافه کردن اینا انصاف منصفانه نیست، یعنی مطابق با تحقیق نیست.
ولی اونایی که تمجید میکنن لابد اینا رو یه جوری توجیه میکنن، چون اونا قبول ندارن این حرفا رو. عرض کنم خدمت شما که اینو عرفا میگن نمیتونه، برای همینم هم سعی کردن مولوی رو رنگ شیعی بهش بدن. ولی من جسارتا نسبت به عرفا میگم که این نیست لزومن که کسی بعضی از مطالب ناب رو اگر ولایت رو نفهمیده باشه نفهمه. دلیلی برهانی براش نیست. البته ما دستمون کوتاه، نمیفهمم بنده، اونا اهل چشیدن و دیدنن، بنده نمیفهمم. ولی ظاهرن ما حتی در بین عارفان، مثلا اکهارت هست رو شنیدی؟ یکی از عارفان غیر مسلمان اسمش مایستر اکهارته. آقا یه حرفای تو وحدت وجود داره کله آدم سود میکشه. آب شیعه اون که قطعا شیعه نبوده، تو مسلمون نبوده. بنده فکر میکنم که لزومی نداره طرف شیعه شده باشه. اما حالا مخالفت